و فعالیت الکتریکی اون اختلال ایجاد کنه میتونه باعث ایجاد بیماری سر بشه.
بله.
از جمله عواملی که این کار رو میکنه مثلا وجود توموری در سر یا غده‌ای در سر هست، وجود اختلال یا التهابی در بافت مغزی، وجود آسیب‌های حین تولد، صدمات مغزی، تصادفات و همچنین گاهی موقع هیچ کدوم این اختلالات در مغز نیست، یعنی وقتی که عکس امارای گرفته میشه و دیده میشه زایعی دیده نمیشه، منتها تغییراتی در کانال‌های مربوط به املاح بدن هست که بسیار ریز هستن در داخل ساختار مغز و اونها هستن که فعالیت خودشون رو انجام نمیدن و این تشنج و یا سر ایجاد میشه.
آقای دکتر هرندی، بفهمید که با توجه به اینکه اشاره کردید از زمان جنینی هم میتونه باشه، آیا در موارد دیگه که دست خود ما هست راه پیشگیری وجود داره؟
این چیزی که بررسی که در جامعه ما شده مشابه خیلی از کشورهای دیگه، حتی کشورهای پیشرفته، بحث پیشگیری هستش.
بله.
بحث پیشگیری از این بابت خیلی مهمه که بعضی از تغییرهای سبک زندگی و یه سری از مراقبت‌ها خیلی میتونه نقش موثری داشته باشه. من جمله مسائلی مانند ایمنی در حین کار و ایمنی در حین رانندگی.
بله.
خیلی مهم هست. سقوط از ارتفاع، برخورد ضربه و تصادفات رانندگی که منجر به صدمه به بافت مغز و سر میشه بسیار مهم هستن. خب میتونه با یک رعایت اصول اولیه رانندگی با اتومبیل و همچنین استفاده از کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی در رانندگی با موتورسیکلت میتونه نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه و ضایعات رو تا یک سوم موارد کاهش بده.
پس آقای دکتر هرندی، این باور غلطیه که ما فکر میکردیم یا فکر میکنیم که بیماری سر از ابتدای تولد با کسی هست، پس میتونه در هر سنی با بی احتیاطی به وجود بیاد، درسته؟
بله، این یک انواعی هست که هنگام تولد با فرد هست، ولی همه موارد نیست و درصد کمی رو به خودش اختصاص میده.
بله.
اون چیزی که بعداً در طول زندگی مثل ترومای به سر، یعنی ضربه های به سر، تصادفات، عفونت مغزی، مصرف بعضی از داروها، سکته مغزی، اینها مواردی هستن که بعداً اضافه میشن و احتمال اینها خیلی بیشتر از اون موارد
زمان تولد هست. خیلی متشکرم آقای دکتر هرندی، متخصص مغز و اعصاب، به سوال ما پاسخ دادید. خدا نگهدار شما.
من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
از تهران کلینیک با هم شنیدیم. با اجرای سرکار خانم شوقی اعلام کردم پیش از این که قرار یک کار بشنویم با صدای قاسم افشار، همین لحظه تقدیم شما میشه. بفرمایید.
مبادا همتمون جا بمونه پسرم زندگی رونه قصه بود و نبوده شهر آلوده یه دنیا پرندوده مداده آبی چون دردان رو یه بارون بنویس مداده آبی چون دردان
بسیار زیبای شب بارون با صدای قاسم افشار تقدیم شما شد. آهنگسازی این کار رو بهروز صفاریان انجام داده، یکی از آهنگسازهای خوبی که الان خیلی کم کار شده بود. هرچی ما امشب البته دهه 70 داریم پخش می‌کنیم، هی من میگم کم کار شدن و خلاصه این حرفا، یه چیز کاملا طبیعی هستش. قراره از پارک شهر بشنویم. وقتی پارک شهر رو شنیدیم برگشتیم حتما میریم سراغ جناب چنگیز، آقای مهندس چنگیز حبیبیان. بریم پارک شهر رو بشنویم برگردیم.
جناب وطن خواهی سلام میکنم به شما که مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند هستید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون وقت بخیر میگم و امیدوارم که موفق باشید.
سلامت باشید. از اینجا شروع کنیم، چرا فاز 6 روشنایی نداره؟
والا همونجور که مستحضر هستید، وظیفه شرکت عمران ساخت و ساز شهر هست و وظیفه روشن کردن معابر همونجوری که توی قوانینشون هست با وزارت نیرو و شرکت برق منطقه‌ای تهرانه.
بله.
و البته با تفاهمایی که با شرکت برق منطقه‌ای کردیم، البته شهرداری هم کمک‌هایی کرده، داره فکر می‌کنم پایه‌گذاری انجام شده تا چند وقت دیگه ان شاءالله روشن میشه. آقای مهندس تیموری دارن با همکاراشون مدیر عامل برق منطقه تهران دارن تلاش می‌کنن که این روشنایی ان شاءالله تکمیل کنن. من البته دارم از جانب ایشون دارم.
این چند وقت دیگه می‌دونید که حدوداً
فکر می‌کنم تا قبل از عید همه روشن میشه.
بسیار.
بر اساس اون چیزایی که ما توی جلسات شنیدیم فکر میکنم تا قبل از عید حل میشه.
ان شاء الله. نوشتن با وجود اینکه بنده مدت 14 ساله در شهر پرند زندگی میکردم، به علت نبود فضای تفریحی مناسب و عدم وجود مترو، مجبور به مهاجرت به تهران شدم. چرا فضای تفریحی و گردشگری، حالا گردشگری یه شهری منظورم هست، انقدر سرانش کمه توی شهر جدید پرند؟
چرا هاشمی مستحضر هستید که معمولا شهرها، حالا اینه دارم توضیح عمومی از میکنم خدمت این شهروند محترم، و اون این است که شهرها در طول زمان شکل میگیرن. شهری که ما در مورد داریم شهری صحبت میکنیم که 26 سال پیش کلن بیابان بوده. 26 سال پیش کلن ما چیزی به نام پرند نداشتیم، از 26 سال پیش کلنگی زده شده. الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، ما یه پارک 32 هکتاری داریم احداث میکنیم که فاز اولش چند ماه پیش بهره برداری شد به مسافت 13 هکتار که تقریبا یه چیزی توی مایه های شبیه روددره نهج البلاغه تهرانه. ببینید تهران فقط 210 سال سابقه پایتختی داره، شهر پرند 26 سال کلا عمر داره. ولی با این حال بازم سعی کردیم که با سرعت این کمبودها رو جبران کنیم. تا قبل از پایان امسال، یعنی توی 22 اسفند ماه که این بحث کاشت نهال تمام بشه، کل این پارک 32 هکتاری بهره برداری خواهد شد و تمام خواهد شد. 32 هکتار تقریبا به اندازه هر نفر شهروند فعلی پرند 2 متر مربع فقط همین یه پارکه. بله من قبول دارم شان شهریه که از سرانه های عمومی گردشگری و تفریحی کمتر از، مخصوصا کمتر از تهران بهره برده، ولی نسبت به خیلی از شهرهای دیگه کشور به نظرم داره به سرعت کمبودش جبران میشه. و مترو هم خدمت شما عرض کنم که تفاهم هایی با شهرهای تهران داریم، انشالله اگه این تفاهم به سرانجام برسه کمتر از یک سال آینده مترو خط 1 که ادامهش میشه خط 8 به پرند میرسه و تا تجریش تقریبا مستقیما ادامه خواهد داشت. دوستیم. که الان تا فرودگاه حضرت امام داره میاد این مترو.
درست. نوشتن که شهر پرند فاقد درمانگاه اورژانسی دولتیه و فقط دو تا درمانگاه شخصی داره که خیلی هم خدمات گرونی رو ارائه میکنن. با وزارت بهداشت شما ارتباطی داشتید؟
بله، این درمانگاه شبانه روزی که وزارت بهداشت تجهیز کرده، اونم واقعا فکر میکنم که تا قبل از این فقط محوطه سازیش مونده، یعنی خود ساختمان کاملا بهره برداری شده. خانم دکتر امامی مدیر شبکه بهداشت شهرستان قرار شده که اینو تا قبل از عید فعال بکنن و یکی از درمانگاه خیلی بزرگ من شهرستان هست فکر میکنم. البته یه درمانگاه نیروی مسلح هم تا قبل از عید بهره برداری میشه، یعنی داره تجهیز میشه الان. فکر میکنم که مشکل درمان تا قبل از عید به سرعت حل میشه. یعنی الان اولا 3 تا درمانگاه خصوصی داریم، درست میگن 3 تا درمانگاه خصوصی داریم که دوتاشون شبانه روزی هن.
بله.
درمانگاه نیروهای مسلح که بچهای تیپ 20 رمضان دارن کار میکنن به صورت شبانه روزی، انشاءالله تا قبل از عید، یعنی توی 22 بهمن توی دهه فجر، دهه مبارک فجر حتما افتتاح میشه. و درمانگاه وزارت بهداشت هم فکر میکنم که تا قبل از عید حتما بهره برداری میشه.
بسیار خوب.
یعنی کار خاصی نداره.
آقای دکتر لطفاً این پیامی که یکی از شنوندگان به ما تلفن زدن و درباره صحبت کردن رو با هم بشنویم.
مشکلات پرند خیابون بندی ها و جاده هایی هستش که اصلا اسفالت درستی نداره، روشنایی اصلا نداره، تابلوهای اضطراری، اعلانات، خروجی ها، دستانداز ها، هیچ تابلوی وجود نداره. و از طرف دیگه برای جویبندی خیابون ها اومدن بلوک ریزی کردن، سیمان، ماسه، همه مساله ها آوردن اردیبهشت ماه و از اردیبهشت ماه کار رو رها کردن و دقیقاً در این فصل زمستون تو بارون و برف شروع به کار کردن، اونم با 3 تا کارگر که این 3 تا کارگر هم چون ابزار کافی ندارن واقعاً نمیتونن کار کنن، هم هوا سرده هم موقعیتش نیست، همه اینا دست تو دست هم دیگه داده و کلن شهر رو توی زمستون و توی پاییز فلج کرده. خیلی ممنون میشم که اینو به گوش مسئولین برسون.
لطفاً آقای دکتر بشنویم پاسخ شما رو.
فرمایش دوستمون رو من هم تایید میکنم، هم یه جاهایش رو اصلاح میکنم. و اون این که در صورت شهر بزرگی به مساحت حدود 3400 هکتار که حدود 2400 هکتارش رو حدودن شرکت عمران داره مدیریت میکنه، هم نظافتش رو، هم رفت و روبش رو، نمیدونم جمع‌آوری زباله‌ش رو و آسفالتش رو، ما الان همین الان که خدمت شما هستم حدود 6 تا اکیپ داریم که توی فازهای مختلف دارن بحث آسفالت رو پیگیری میکنن. دوستانی که در پرند زندگی میکنن مطمئنن مستحضر هستن که ما توی فاز 4 مشکل آسفالت زیاد داریم، اینو ما خودمون میدونیم و بر همین اساس هم پیمانکار گرفتیم داره کار میکنه. خب قطعا ستا نیرو اینا احتمالا نیست، یعنی اینجوری که فرمودن نیست. میتونید، من دعوت میکنم از عوامل محترم برنامه رادیو تهران به نیابت از مردم تشریف بیارن پرن. ما عواملی که حداقل 6 تا گرده فقط داره کار میکنه، یعنی 6 تا گرده مثلا 12 تا راننده دارن مثلا فقط. من این یه قدم خدمت شما عرض میکنم. ما یه باند شمالی فاز 4 فاز 3 و 4 داریم، همین الان داریم آسفالت میکنیم که سالها بوده که یه باند بسته بوده، یعنی مردم تو یه باند رفت و برگشت میرفت و خیلی هم خطرناک بوده. این هم انشاءالله تو دهه فجر انشاءالله بهره برداری میشه. تو حوزه آسفالت خدا رو شکر میگم از مردم بپرسید، حالا قبلا خیلی اعتراض داشتیم که آسفالت نمیدونم ناجوره بود نمیدونم وضعیت نامناسب، ولی من خواهش میکنم که عوامل محترم برنامه تشریف بیارن. بله همین الان که خدمت شما هستم فرمایش دوست عزیزمون رو من تایید میکنم، ولی به سرعت داریم این نواقص رو برطرف میکنیم. هنوز بله فاز 4 مشکل آسفالت داره، ولی مطمئنا تا دو سه ماه دیگه همه رو برطرف میکنیم
انشالله. من مجددا از شما خواهش میکنم بلد. که در تماس با همکارانم لطفا یک روز دیگه توی این هفته را برای ما وقت بذارید تا بقیه سوالا رو از شما بپرسیم. متشکرم از ارتباطتون آقای دکتر وطن‌خواهی، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند.
شما رو تشکر می‌کنم.
بله میخوام از شما دعوت کنم یه کاری بشنویم با صدای جناب چنگیز حبیبیان همین لحظه از تهران 24.
gözlerim kimi sevirem seni öz kucağında besledim beni
severim seni kimi severim seni can senin bir vatanı
یه کار بسیار زیبا با صدای مهندس چنگیز حبیبیان تقدیمتون شد. میدونم لذت بردید 100% و حالتون خوب شد با این ترانه، یعنی خاطره هاتون تازه شد. بریم سراغ برنامه تهران تو رادیو تهران. هر روز از ساعت 16 تا 16 و 30 دقیقه تقدیم شما میشه. این قسمتی که قرار برای شما پخش بشه مربوط هست به شیوه های کلاهبرداری. یه خورده یاد بگیریم و بشنویم. اجرا وحید رونقی، تهیه کننده اسماعیل باستانی. بعد از اون میایم برمیگردیم میریم سراغ کاری از جناب محمد اصفهانی.
محمد سلام داری؟
جناب رونقی سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
زنده باشه.
من آره منم یه تجربه همینطوری داشتم. حدوداً 4 ماه پیش یه نفر به همون زنگ زد. من میتونم اسم اون مؤسسه رو بگم؟ از
ترجیحاً
مؤسسات دولتی.
از مؤسسه دولتی به شما زنگ زدن؟
آره به اسم سایبری دانشگاه ام صادق با ما تماس گرفتن. بعد گفتن که شما دارین یه محصولی رو توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی میفروشین و این محصولتون خلاف عرفه. گفتیم لباس فروختن خلاف نیست. گفت باید شما یه مبلغی رو به ما به عنوان جریمه این کار پرداخت کنیم روز پنجشنبه بعد از ظهر.
خب
ما اینو پیگیری کردیم و گفتن نه نیست. بعد دوباره ایشون خودش رو یکی از مامورین پلیس جا زد و به هر طریقی که شد حالا اعتماد ما رو جلب کرد این مامور پلیس و
تلفنی. آره همش هم دیگه
همه چیزا تلفنی بود. بعد متاسفانه با یه خط اعتباری هم تماس گرفت.
بعد پلیس با یه خط اعتباری زنگ زد. خب
آره. ما روز شنبهش رفتیم شکایت کردیم. کاشف عمل اومد که توی یه بازه زمانی کوتاه یه چیزی حدود 27 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.
توی چه مدتی 27 میلیارد تومان کلاهبرداری شده؟
چیزی که من از مراجع قضایی متوجه شدم گفتم توی یک ماه و نیم که بحثم رسانه‌ای شد و شبکه 2 اخبار 23 هم اعلامش کردن.
بعد همه اینا با یه شماره حساب و یه شماره تلفن انجام می شده؟
نه ما پیگیری کردیم. سیم کارت به نام یه خانومی بود توی جزیره خارک. یه خانوم 70 ساله. حساب به حساب یه خانومی بود توی قائم شهر.
عجیب و غریب. و شما چقدر متضرر شدید شما؟
ما یه 5 تومن، یه 3 تومن با یه کارت زدیم، یه 2500 هم با یه کارت.
که این بابت چه چیزی پرداخته اید اون لحظه ای که باور کرده بودین؟
ایشون فرمودن که بابت جریمه 2 سال زندانی که شما باید بکشید.
و با ارعاب تونستن این 5 تومن رو از شما دریافت بکنن.
5500. و خیلی جالبه که الان میریم پیگیری میکنیم میگه شما فقط و فقط میتونی از اون خانومی که پول به حسابش ریختی از ایشون شکایت کنی. دقیقاً همین چیزی که واسه آقا عباس هم اتفاق افتاد. ما پولو زدیم به حساب اون خانوم و اون خانوم هم میگه من یه نفر به هم زنگ زده گفته من بچم اشتباهی پولو می‌خواستیم واسه بیمارستان این کارو انجام بدیم، پولو واریز کنیم، من اشتباهی پولو به حساب شما ریختم، اگه امکان داره برگردونین. این خانومم رفته و به حساب ایشون زده.
سوالم اینه اصلا به ذهنتون نرسید اون لحظه بخواید که
صداتون خیلی بد میاد
الان دوستان تقویت میکنن صدای منو، اصلا اون لحظه به ذهنتون نرسید که بخواید برید با مراجعه بکنید و بگید آقا من میام کلانتری کجا هست من باید بیام اونجا؟ خب حضوری باید چون ببین الان همینجوری شما هر جایی میرید میگن که یا فیش بانکی، شما ماشین هم میخواید ثبت نام بکنید میگن که حتما به حساب شرکت واریز بشه، خب نه به حساب شخص، نه به حساب چیزی و اینا، مگر اینکه حالا این پولی که مثلا شما پرداخت یا این دوستان میخواستن بگیرند، صادقین محترم، در قالب رشوه میخواستن بگیرن. اگر این شکلی بوده خب حساب شخص کاملا منطقیه و اگر شما هم به این نیت پرداختید خب کاملا درسته. اما
من نمیخواستم اسمشو بگم ولی دقیقاً ما هم به عنوان رشوه پرداخت،
شما به عنوان رشوه پرداخت کردین عدد رو و
اون جوری با ما صحبت کرد که این مستقیم نگفت ولی به ما فهموند که این پول رشوه است. شما دارید 2 سال زندانتو با مبلغ 5 میلیون و 500000 تومان خریداری میکنید. جمع رونقی دقیقا پیرو به همون جملات اولی که گفتین، من خیلی حواسم جمع بود. یک بارشون همین بحث رادیو جوان واسه خود من اتفاق افتاد و گفتن شما سفر زیارتی کربلا برنده شد. ما حالا طبق یه سری شنیده هایی که از اطرافیان داشتیم من گول نخوردم، ولی اینا به قدری اعتماد ما رو جلب کردن که این اتفاق وقتی که افتاد بعد الان به قدری هم زیاد شده که واقعا میمونه آدم.
درست.
من یک بار همین اتفاق افتاد و یک بار همون رباتی که جدیداً مد شده با شماره خارج از کشور تماس میگیره یه تک زنگ. ما بهش زنگ زدیم که ببینیم کیه، در آن واحد 10,000 تومان شارژ خورد.
خیلی ممنون و متشکرم از تو محمد عزیز از اینکه تجربیاتت رو در اختیاره
آره واقعا
ما قرار دادی و همینطور شنونده ها، چون خیلی از شیوه ها رو میدونیم، خیلی از شیوه ها هم هنوز نمیدونیم، تلاش بکنیم که از شیوه های جدید هم مطلع بشیم. با تو خدافظی میکنم تا یه شیوه دیگر رو با هم دیگه بشنویم، یکی از دوستان تماس گرفته
که
هم خواهش میکنم. ممنون است. خب عباس روی خط هست. عباس تا حالا با این پدیده مواجه شدی یا خیر؟
سلام آقای رونقی.
درود بر تو،
وقتت بخیر داداش. خوبی؟
خیلی مخلصی، ممنون و متشکرم.
آقا من یه امانتی دادم از یکی این کارتمو،
کارت بانکیتون رو دادی دست کسی؟
کارت بانکیمو، بعد بیماری دچار شدم، من متاسفانه تو خونه موندم، الان یه دادخواست برام اومده که تو شیپور کارت منو با یه شماره تلفنی باهاش وسیله خرید و فروش کرده.
خب
این الان داستان چجوریه؟ من حالا چون امروز هم برام اومده،
حالا من که کارشناس حقوقی نیستم الان بدونم چی شده، ولی با توجه به حدسیات و گمانی که خودم دارم این هستش که از کارتی که در اختیار شما بوده برای خرید مال دزدی احتمالا
بله
استفاده
بله
شده و حکم مال خری داره اینجا و
بله بله
احتمالا شما باید برید به مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشید، چون مسئولیت کارت بانکی هم با خودتون هست.
اون وقت شماره تلفنی که توی اون شیپور به اصطلاح باش داد و ستد شده اون چی؟
اون شماره را میدونید اون چه شماره هست؟
بله شماره رو بهم داده صرف.
خب شما به سوال بپرسن، حتی الان میگم موضوع بحث ما دقیقا نیست، ولی میخوام بدونم که شما کارتو دست چه کسی دادید؟
دست یکی از این همکارا، من کارم ساختمونیه، اینا کارت نداشتن، من این کارتو میدادم اینا.
آها، یعنی شما براشون حسابی افتتاح کردید؟
نه نه، حساب با سونه برای خودم اونتا اینه و پول چیزی حواله برایش به مقادر صرف صاف کار اینو بشه.
نه در واقع یعنی اون کارت الان برای این بوده که در اختیار اون کارت و اون حساب در اختیار دوستان شما و همکاران شما بوده دیگه.
بله بله.
که اونها به حال از حساب شما استفاده، اون حساب کامل در قرق و در اختیار اونها بوده دیگه.
بله
درسته؟
بله دقیقا همینطور.
خب و شما چقدر شناخت داشتید این بزرگواران؟
دیگه یه چیز در حدود محل کار 5-6 ماه بود. من تو پرندم هستم، پرندم که ماشاءالله اصلا فور از این
از اتباع بیگانه هستن؟
نه ایرانی هستن.
خب چرا شما باید کار، یعنی وقتی که یه وقت مثلا مهاجر غیرقانونی باشن در کشور شما ممکنه مثلا یه شماره حسابی شماره کارت اختیارشون بدید، ولی وقتی نیستند خودشون میتونن برن.
چهار ما بود من این کارو میکردم، کارشون راه میافتاد بندگان خدا. من چه استفاده دیگه هم کارت نمیکردم. من تو میام سر یه مریضی موندم خونه، یه دفعه خبردار شدم که
الان دسترسی به اون دوستان داری؟
نه پیداشون نمیکنم.
خب پس تقریبا صورت مثلا